بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما همراهان صمیمی. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله. در جلسات اخیر به دنبال کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت بودیم. یک جنبندی مختصری و آغازینی داشتیم پس از اتمام سوره مبارکه انفال. بحث امروز ما سوره مبارکه صف هست که برداشت من اینه که انشالله امروز میتونیم این سوره رو بخونیم. سوره مبارکه صف در همون سال دوم هجرت نازل شده، مقارن جنگ بدر یا شاید اندکی بعد از جنگ بدر، برحال همون حول و حوش هست. و موضوع این سوره هم بحث ارتش اسلامی هست و ویژگی های نیروهای مسلح در حکومت اسلامی. سه تا سوره هست که اینها به فاصله یک درمیان آمده و هر سه سوره به نحوی به مباحث امنیت نظامی مربوط میشه. یکی سوره مبارکه حدید هست، سوره 57 قرآن کریم، که اینها با آیه مشترکی هم شروع میشن، یعنی بعد از جمله مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم داره که سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. خب در سوره حدید همجور که اسمش هم مشخصه از حدید صحبت شده، از آهن، فلز، و بحث انزلنا الحدید هست. خدای متعال می‌فرماید که و انزلنا الحدید فیه بعثون شدید، در آیه 25 این سوره مبارکه. اون آیه مشهور هست که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. که خب مستحضر هستید که برخی از مفسران قرآن کریم از این آیه شریفه همین قوای سگانه رو که امروز حکومت ها دارند هم استفاده کردند و همینطور بحث نیروهای نظامی رو هم از همین آیه استفاده کردند. سوره بعدی که سوره 59 میشه، یعنی با یک سوره فاصله، سوره مبارکه حشر هست که طبق یک معنا حشر هم باز به معنای بسیج نیرو هست برای امور نظامی. که خب سوره مبارکه حشر البته ما در برنامه‌مون هست که هم سوره مبارکه حدید هم سوره مبارکه حشر جز سوره هایی هست که در آینده انشالله به وقتش اینها رو هم خواهیم خوند. که بحث اولین جمع‌آوری و بسیج نیرو هست که حالا راجع به سوره مبارکه حشر چون مباحث متنوعی داریم میگذاریم در جای خودش. با یک فاصله میرسیم به سوره صف. هم سوره مبارکه حدید عرض کردیم با سبح لله ما فی السماوات و الارض شروع میشه، هم سوره مبارکه حشر هم همینطور هست. باز می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. و هم سوره مبارکه صف باز با همین آیه شروع شده. بین سوره مبارکه صف و سوره مبارکه حشر سوره ممتحنه هست که سوره ممتحنه هم البته مربوط به امنیت نظامی و سیاست خارجی میشه که باز جزء برنامه های ما هست که انشالله در یکی از جلسات آینده به سوره مبارکه ممتحنه هم خواهیم پرداخت. ولی امروز سوره صف رو مورد تدبر قرار میدیم و ببینیم که از سوره مبارکه صف چه نکاتی رو در حوزه کشف الگوی امنیت در قرآن و عرصه حکمرانی امنیتی در قرآن می توانیم استفاده بکنیم. البته سوره مبارکه صف هم یک نام دیگری داره و اون نامش به نام حضرت عیسی هست. هر کدوم یه دلیلی داره. صف میگن به خاطر آیه چهارم این سوره که درش کلمه صف به کار رفته. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صف یعنی تشکیلات، نظم، همون سازمان در واقع نیروهای مسلح. و سوره حضرت عیسی گفته شده به خاطر آیه پایانی این سوره مبارکه که در مورد حضرت عیسی و حواریون هست که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله. به مناسبت این آیه به نام حضرت عیسی هم هست. خب ما آیات این سوره رو میخونیم و در پایان یه جنبندی مختصری هم خواهیم داشت. آیه مقدمش در مورد تسبیح و تنزیه خدای متعال هست، تأکید بر توحید و نفی شرک هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگیم این یعنی خیلی چیزها، یعنی ما در خط خدا هستیم، ما در مسیر توحید هستیم، ما قدرتمند حقیقی و واقعی رو خدای متعال میدانیم، ما در پیوند با خدا هستیم، مسیرهای غیر الهی رو گذاشتیم کنار، امنیتمون رو از خدا میخواهیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هر آنچه در آسمان ها و زمین هستند اینا خدا رو تسبیح میکنند. حالا این مباحث مفصلی داره، ولی یکیش اینه که خدای متعال چون عزیز هست و حکیم هست، اون چه رو که آفریده بر اساس عزت و حکمت خودش آفریده و اینها رو متناسب و درست آفریده. تمام اینها نشانه های قدرت خدای متعال هستند و نشانه های حکمت خدای متعال هستند. خدای متعال چون کارش رو خیلی عالی انجام میده، هیچ نقصی، هیچ اشکالی، ایرادی متوجه او نیست. شاید اشاره به این داشته باشه که ما انسانها، ما بندگان خدا هم باید سعی کنیم که اقتدا کنیم به خدای متعال، چون خلیفه خدا در زمین از همین انسانها اراده خدا این بوده دیگه، گفته اینی جاعلن فی الارض خلیفه. من انتظارم از انسان‌ها اینه که خلیفه من در زمین باشن، یعنی اینکه ما اسماء حسنای الهی رو متجلی کنیم در زمین. خب یکی از اسماء حسنای الهی مؤمنه، خدای متعال تولید امنیت میکند. ما هم باید به این مرحله برسیم که هم برای خودمون در پیوند با خدای متعال تولید امنیت کنیم، هم برای دیگران. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همه اون چه که در آسمان ها هستند و در زمین هستند خدا رو تسبیح می کنند، خدا رو تنزیه می کنند. چگونه هست؟ در تفاسیر بحث های مختلفی مطرح شده که ما الان واردش نمیشیم. و هو العزیز الحکیم. خدای متعال عزیز است، ابرقدرت است. عزیز یعنی ابرقدرت، عزیز ابرقدرت واقعیه، یعنی آنچنان قدرتی دارد که هیچ کس و هیچ چیز در قدرت او نمیتونه نفوذ بکنه، غیر قابل نفوذه، نفوذ ناپذیر است. این میشه عزیز در برابر ذلیل. و حکیم است، یعنی مثل دیکتاتورها نیست نعوذ بالله که از قدرت خودشون سوء استفاده بکنن. خدای متعال ضمن این که عزیز هست، قدرتمند هست، غیر قابل نفوذ هست، این قدرتش رو هم در مسیر حکمت به کار میگیره، قدرتش رو حکیمانه به کار میگیره. عزیز حکیم هست. عرض کردیم در هر سه تا سوره، یعنی هم سوره 61 که همین سوره هست، هم سوره 59 و هم سوره 57 با همین آیه شروع شده، هر سه سوره با همین کلمات به شکل مشترک شروع شده. خب حالا با این آیه ببینید آیه دوم از چه بحثی صحبت میکنه و ارتباط این دو آیه با هم چیه. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنانی میگویید که اونها رو انجام نمیدید، عمل نمی کنید؟ خدا که خدا هست کارش رو درست انجام میده، آفرینش رو به درستی انجام داده، عزیز هست، حکیم هست. شما آمدید گفتید که یا رسول الله ما ایمان آوردیم، ما مسلمان شدیم. اینا خطاب به مؤمنان دیگه، به غیر مؤمنان که نیست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، متعهد شدید که بدین عمل کنید، متعهد شدید که از خدا و رسول فرمان بری کنید. لما تقولون ما لا تفعلون، خب موضوع چی بوده؟ اینا چی گفتن که عمل نکردن؟ اینات بفرمایید خطاب این آیه و شأن نزول این آیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی در میان اصحاب کسانی بودن که در بیعتی که با رسول الله صلی الله علیه و آله کردن، در تعهداتی که به حضرت دادن، بعد بهش عمل نمی کردن. لما تقولون ما لا تفعلون، مفسران فرمودن در روایت هم آمده که مهمترین بحث اینجا بحث جهاده، بحث دفاع از رسول الله صلی الله علیه و آله و جامعه نوپای اسلامیه. برخی از کسانی که ایمان آورده بودند به هنگام دفاع از مدینه که میشد، به هنگام جهاد که میشد، اینها تمایلشون بیشتر، چنان که در سوره مبارکه انفال هم گفتیم، مواجهه با اون کاروانهای تجاری بود. خیلی مواجهه نظامی رو خوششون نمی اومد. آیه داره آسیب شناسی میکنه، آیه داره توبیخ میکنه. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا به تعهدات خودتون عمل نمی کنید؟ چرا یه حرفایی میزنید که بعد پاش وای نمیستید؟ خب مگه چه اتفاقی میفته؟ میفرماید که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. کبر مقتن عند الله یعنی غضب شدید خدا رو در پی داره. این که شما یه چیزایی بگید که بهش عمل نکنید، اگه این رو بخوایم در لفافه اصطلاحات بگیم، بحث پیوستگی میان نظر و عمل در این آیات شریف مطرح شده. بحث پیوستگی میان حرف و عمل، سخن و عمل. این که فرمود که به عمل کار براید، به سخنرانی نیست یا به سخندانی نیست. ببینید در حرف زدن می آمدن می تونن بله ما چنین چنان، ولی موقع عمل کم می آوردن. پس به تعهدمون باید وفادار باشیم، به بیعتمون باید وفادار باشیم. وقتی کسی آمده ایمان آورده، اسلام آورده، یعنی پذیرفته که به تعالیم دین عمل بکنه، از خدا و رسول و رهبری الهی اطاعت بکنه. بعد از این توبیخ این آیه شریف آمده که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، میدونید خدا چه چیزی رو دوست داره؟ خدا از کسانی که قول میدن که به جهاد خواهند آمد ولی نمیان، این باعث غضب شدید خدا میشه. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اما در عوض خدا دوست داره، این نه که میاد، یعنی تحقیقا قانون دیگه، مطلب 100%ه، تحقیقا خدا دوست دارد کسانی را که پیکار میکنند در راه خدا، صفن با نظم با تشکیلات در اطاعت از فرمانده هستند. نگاه میکنن ببینن فرمانده چی میگه. فرمانده کی بود؟ رسول الله بود دیگه اونجا، و در هر زمانی متناسب با آن زمان دیگه. بحث رهبری الهیه. مزارع هم آورده ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً. يقاتلون هم باز مزارع، یعنی این همیشگیه، مخصوص یک زمان هم نیست. خدای متعال از اون انسان‌های مؤمنی که در راه او پیکار میکنن، نه برای اهداف شخصی، نه برای انگیزه های اقتصادی، نه برای انگیزه های سیاسی، نه فی سبیلهی قربتن لله، به دفاع از کشورشون برمیخیزن، به جهاد برمیخیزن، اینا رو خدا دوست داره. خب چه جایگاهی بالاتر از این برای کسانی که عهده‌دار تأمین امنیت یک کشور هستن؟ حالا یه بخشش میشه امنیت نظامی، بخشش میشه امنیت دفاعی. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اینقدر اینها اهل تشکیلاتند، اینقدر این تشکلشون منظمه مرتبه، که گویا اینها یک بنیان سربی دارند. قدیم اینجور بوده که این ساختمان‌های رو که می‌ساختن، بعد یه سربی هم باز می‌کردن، مذاب می‌کردن، می‌ریختن اونجا که هیچ خلل و فرجی دیگه نمونه، پی ساختمان خیلی محکم بشه. در جریان ماجرای ذوالقرنین هم آمده بود، در ماجرای حضرت سلیمان هم آمده بود. اینها اینقدر اهل استقامتن. پس چند تا ویژگی رو اینجا گفت. یک، خدا چه کسانی رو دوست داره؟ یک، یقاتلون، مبارزان رو، اصحاب دفاع رو، اصحاب جنگ رو، اصحاب کارزار نظامی رو، نیروهای مسلح رو خدا دوست داره. دو، فی سبیلهی، که این مبارزاتشون، دفاعشون، جنگشون در راه خدا باشه. سه، صفن باشه، تنها تنها نه، در درون تشکیلات باشن، اهل تشکیلات باشن، اهل نظم باشن، در اطاعت از فرمانده باشن. سه، اهل استقامت باشن، که انهم بنیان مرصوص. هر چه دشمن با اینها مواجه بشه، انگار که با درهای بسته مواجه میشه، با دیوارهای غیر قابل نفوذ مواجه میشه. حالا این رو گفت، اینجا وارد یک نمونه تاریخی میشه. خدای متعال در بسیاری از موارد، اگه دقت بفرمایید، در آیات قرآن کریم وقتی یک مطلبی رو میگه به مسلمان ها، بلا فاصله بعد میره یه نمونه تاریخی میگه که این بحث قبلا هم سابقه داشت و چه شد اونجا. و از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی، بیاد بیارید وقتی رو که موسی به قوم خودش گفت ای قوم من لمت و ازوننی، چرا من رو اذیت میکنید، چرا به حرفم گوش نمیدید؟ خیلی زیباست، یعنی اینکه شما دارید پیغمبر رو اذیت میکنید. همونطوری که قوم موسی بنی اسرائیل حضرت موسی رو اذیت میکردن، شما هم که یه حرفایی میزنید که بعد به حرفاتون عمل نمیکنید، دارید پیغمبر رو اذیت میکنید. مسلمان هایی که میگن ما مسلمانیم، ولی به تعهدات اسلامی و دینی خودشون عمل نمی کنن. اینا دارن پیامبر رو اذیت می کنن. اینا دارن رهبران الهی رو اذیت می کنن. یا قومه لما توزوننی، موسی به قومش گفت ای قوم من چرا من اذیت می کنید؟ فقط تعلمونه انی رسول الله الیکم، در حالی که شما می دونید که من فرستاده خدا به سوی شما هستم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه هزیت پیامبر اینه که شما دچار انحراف میشید، عاقبتتون خراب میشه، آخرتتون خراب میشه، دنیاتون خراب میشه. اولین نتیجه خروج از تشکیلات و خروج از اطاعت رهبر الهی و اذیت و آزار رهبر الهی اینه که امنیتتون سلب میشه. فلما زاغوا، وقتی که اینها از حق منحرف شدند، یعنی این زمینه رو در خودشون به وجود آوردند، ازاغ الله قلوبهم، دیگه خدا که ما رو اجبار نمیکنه که این میخواد منحرف بشه، خب خدا هم جلوش رو باز میذاره بره منحرف بشه دیگه. والله لا یهد القوم الفاسقین، میگه که این قوم بنی اسرائیل، اینایی که حضرت موسی رو اذیت میکردند، به علم خودشون عمل نمیکردند. میگه که قوم من، خب شما که میدونید که من فرستاده خدا به سوی شما هستم، چرا منو اذیت میکنید؟ چرا اطاعت نمیکنید دستورات من رو؟ میگه اینا فاسقن. فاسق یعنی چه کسی؟ فاسق یعنی کسی که از مسیر درست خارج شده، از قانون الهی خارج شده. خدا هدایت نمی کند قوم فاسق رو، قومی که خودش میخواد برخلاف علم خودش عمل بکنه، خودش میخواد که دچار کجروی باشه. خب سنت الهی این نیست که انسانها رو مجبور بکنه، که خدا هم رهاشون میکنه. والله لا یهد القوم الفاسقین، ببینید انحراف، فسق. زاغوا ازاغ الله قلوبهم، بعدم شد قوم فاسق به همین سرعت. آغاز انحراف، اگر انسان جلوگیری نکنه از قلب خودش، جلوگیری نکنه از به انحراف رفتن خودش، دچار فسق میشه. فسق ناامنی، عرض کردم حداقلش ناامنی اخرویه، یعنی جهنمی میشه. ولی تجربه‌ای که در آیات دیگر قرآن آورده اینه که در همین دنیا هم اینها گرفتار ناامنی میشن، مثل قوم بنی اسرائیل که 40 سال اونجا توی اون وادی گرفتار شدن. اینها نمونه دیگه، نمونه اول بود از کسانی که طبق تعهداتشون عمل نکردن. نمونه دوم حضرت عیسی هست، قوم حضرت عیسی و مواجهشون با حضرت عیسی. و از قال عیسی ابن مریم، وقتی که عیسی پسر مریم گفت، این عیسی ابن مریم هم خدا متعال عنایت داره، غالبا میگه عیسی ابن مریم، یعنی عیسی رو نگید ابن الله، عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم. چی گفت عیسی فرزند مریم به بنی اسرائیل؟ چون ایشون هم پیامبر بنی اسرائیل بود دیگه. یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا هستم به سوی شما. مصدقا لما بین یدی من التورات، من توراتی رو که شما در اختیار دارید تصدیق میکنم. و مبشرا به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد، و بشارت میدهم شما را به فرستاده خدا که پس از من میآید و ستوده ترین است. بسمهی احمد، اسم در تعبیر قرآن یعنی وصف اون. مثلا وقتی میگیم که اسماء حسنای الهی یعنی اوصاف خدا، اینها همینطوری اسمهای قراردادی نیست، یعنی وصف میکنه خدا رو، میگه حکیم است، عزیز است، مؤمن است، مهیمن است، جبار است، متکبر. حالا اینجا میگه بسمهی من بعدی اسمه احمد، یعنی اون کسی که احمد است، ستوده تره، از ما برتره. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. خب این پیام حضرت عیسی بود به قوم بنی اسرائیل. خب حالا حضرت آمده به پیامبری مبعوث شده، فلما جاءهم بالبینات، وقتی که حضرت محمد به این بنی اسرائیل آمد، قالوا هذا سحر مبین، گفتن این یک سحر آشکار هست. و من اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. و کیست ستمکارتر از کسی که افترا ببنده بر خدا، کذب رو، امور دروغ رو به خدا نسبت بده، و هو یدعى الى الاسلام در حالی که به اسلام دعوت شده. والله لا يهدي القوم الظالمين. خب رسول الله همه اینا رو به اسلام دعوت میکرد دیگه، یهودی رو که در مدینه بودن، بنی اسرائیل، بنی ادامه بنی اسرائیل بودن دیگه، فقط بحث مشرکان که نبود. اما اینها به جای اینکه دعوت رسول الله رو اجابت بکنند، میگفتن اینا سحر، افترا میبستن به خدا، دروغ میبستن به خدا و نمیپذیرفتن. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ستمکار رو نجات نمیده. پس اونجا گفت والله لا یهدی القوم الفاسقین، اینجا فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین. در واقع در نمونه تاریخی حضرت عیسی، صدق و ایمان و هدایت و عدالت عامل امنیته، اما ظلم، زلالت، تکذیب و کفر، اینها عامل ناامنیه. فسق، ظلم، تا حالا اینجوری شد دیگه، فسق، ظلم، دروغ، کفر، شرک، اینها عوامل تهدیده. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. اینا ای پیامبر میدونی دنبال چی هن؟ اینا میخوان که نور خدا رو خاموش کنند با دهانهایشان. یعنی چی؟ یعنی با دروغ خواندن دین و وحی به گمان خودشون فکر میکنن که میتونن دین خدا رو خاموش بکنن، در حالی که والله متم نوره، خدای متعال نور خودش را، دین را کامل خواهد کرد. ولو کرهل کافر، ولو کافران اکراه داشته باشن. در موارد دیگری هم این وعده الهی آمده که والله متم نوره ولو کرهل کافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کرهل مشرکون. این که چیزی نیست یا رسول الله، این که حالا یه کسانی تو مدینه بخوان بهت ایمان نیارن یا بگن اینا دروغه، وحی نیست، سحر، از اینا چیه؟ یک روزی میرسه که اسلام بر کل جهان حاکم می شود. و هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خدا خدایی است که فرستاده است، فرستاده اش را با هدایت و دین حق، لیظهره على الدین کله، تا اسلام بشه دین جهانی. ولو کرهل مشرکون، ولو مشرکان خوش ندارند. این آیه هم در موارد دیگری هم تکرار شده و آمده، از جمله در سوره مبارکه توبه آیه 33 همین هست که آمده، و نیز در سوره مبارکه فتح آیه 28 که ما انشالله در آینده هم سوره فتح رو خواهیم خوند و هم سوره توبه رو. خب اگر امت اسلام میشه امت جهانی و اگر دین اسلام میشه دین جهانی، یعنی شما باید در مقیاس تمدنی اسلام رو ببینید، امنیتش هم امنیت جهانی خواهد بود. یعنی اسلام این توانایی رو داره که امنیت جهانیان رو تأمین بکنه و نسخه میده برای تأمین امنیت جهانی. خب این نسخه چیه؟ یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تنها نسخه‌ای که شما رو از عذاب دردناک نجات میده، خدای متعال میفرماید نسخه‌ای که پیش منه. هل ادلکم، جالبه باز مخاطب مؤمنان هستن، یا ایها الذین آمنو، داره اینجا همچنان با مؤمنان صحبت میکنه که باید جدیتر از این باشید، باید تشکل داشته باشید، باید دستورات رسول الله رو اطاعت کنید. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یا راهنمایی کنم شما رو به یه تجارتی که نجات میدهد شما رو از عذاب دردناک. این دومین خطاب یا ایها الذین آمنو هست، نهت داشته باشید. یکی آیه دوم همین سوره بود که فرمود یا ایها الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون، حالا اینجا آیه شماره 10 یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خب بله، چه کسیه که خوشش نیاد؟ تئوری نجات رو برای شما بگم، راه نجات رو برای شما بگم، نجات از عذاب. عذاب چیه؟ عذاب تهدیده دیگه. عذابهای الهی، چه عذابهای دنیوی چه عذابهای اخروی، تهدیداتی است که متوجه انسان میشه دیگه. انسانی که خدا رو فراموش میکنه، تهدیدات الهی که اسمش عذاب هست متوجه او خواهد شد. اینها نتیجه عمل خود ماست. مثل اینکه یه کسی یه غذایی میخوره که مسمومه، خب این نتیجهش متوجهش میشه دیگه، وقتی دقت نکنه متوجهش میشه. یه غذایی میخوره مثلا فشار خونش میره بالا، یه غذایی میخوره دل درد میگیره، این نتیجه عملشه. وقتی که راه خدا رو فرد در پیش نمیگیره، با خدا و رسول وارد محاجه میشه، پیامدش رو دریافت میکنه. خب چه مسیریه؟ یک، تؤمنون بالله، به خدا ایمان بیارید. دو، و رسولهی، به رسول خدا هم ایمان بیارید. آخر بعضی از اینها مخصوصا اهل کتاب میگفتن ما به خدا ایمان داریم ولی به تو ایمان نداریم، ما مثلا به حضرت موسی ایمان داریم، به حضرت عیسی ایمان داریم، اینجوری به پیغمبر اسلام میگفتن ما به تو ایمان نداریم. سه، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ایمان به خدا و رسول خالی کافی نیست، به خدا ایمان بیارید، به رسول خدا ایمان بیارید، در راه خدا با مالتون و جانتون جهاد کنید. تجاهدون فی سبیل الله، جهاد کنید در راه خدا، باز نه برای از روی کینه، نه از روی دشمنی های شخصی، نه از روی مثلا انگیزه های دنیایی، نه، جهاد کنید فی سبیل الله، در راه خدا، قربتن لله، مستحضرید که جهاد جز ابواب عبادات فقه، به اموالکم و انفسکم، با مالتون و جانتون، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این براتون بهتره اگه بدونید. خب دستاوردهای این مسئله چی میشه؟ یغفر لکم ذنوبکم، خدا گناهانتون رو میبخشه. دو، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، وارد بهشت هایی میشید که اوصاف خیلی جالبی براشون ذکر میکنه، و مساکن طیبه فی جنات عدن، سکونتگاه های طیب و پاک و خوبی خواهید داشت در بهشت عدن، جنات عدن، این بهشت مخصوص جنات عدن. ذالک الفوز العظیم، این یک فوز بزرگ، امنیت کامل. وقتی که ایمان بیارید به خدا و رسول خدا و جهاد با مال و جان بکنید در راه خدا، نتیجهش میشه فوز عظیم، امنیت کامل. فوز رو عرب برای جایی به کار میبرد که فرد از صحراهای خیلی خطرناک عبور میکرد، اگر میتونست از مفاز رد بشه، از اون صحراهای بی آب و علف و خیلی خطرناک رد بشه، می گفتن که فازه، این تونست به آخر خط برسه، تونست به مقصد برسه. حالا میگه اگه این کارا رو بکنید، ذالک الفوز العظیم، این میشه فوز عظیم، رستگاری بزرگ. من عرض کردم یعنی امنیت کامل. و اخرى تحبونها، غیر از آمرزش گناهانتون و غیر از ورود به بهشت و مساکن طیبه و فوز عظیم، یه چیز دیگه ای هم گیر شما میاد. و اخرى تحبونها، یه چیز دیگه ای که شما دوست دارید. خب اون چی بود که اینها دوست داشتن؟ در سوره مبارکه انفال هم عرض کردیم، اینا میخواستن یه خورده اوضاع احوال دنیاشون هم بهتر بشه و یه مقدار خلاصه مناطقی رو تصرف کنن، مکه رو هم در اختیار داشته باشن. میفرماد اونا هم گیرتون میاد، شما این کارا رو اگه انجام بدید دنیا رو هم دارید. و اخرى تحبونها، اون چیزای دیگه ای هم که دوست دارید اونها هم به شما داده میشه. نصر من الله و فتح قریب، یک نصرتی از سوی خدا و فتحی که خیلی نزدیکه، فتح قریبه. این فتح قریب از همین پیروزی هایی که خدا به اینها داد، شما از پیروزی در جنگ بدر بگیرید تا پیروزی هایی که توی این 7-8 ساله که دیگه سال 8مه که مکه فتح شده، مرتب نصرت الهی شامل حال این مردم شده. مگر یه جاهایی شکست های موقتی خوردن، کجا بوده؟ جاهایی که اطاعت نکردن. هر جا دستورات و تعالیم اسلامی رو نقض کردن همونجا شکست خوردن، مثلا مورد جنگ احد که حالا انشالله در جلسه بعدی که وارد حیات مربوط به جنگ احد که در سوره مبارکه آل عمران آمده انشالله میشیم، اونجا توضیح خواهم داد خدمتتون. اما سرجم که نگاه کنیم این بشارت تحقق پیدا کرده، یعنی اینها کمک شدن، نصرت الهی شامل حال اینها شده، هم وضع دنیویشون خوب شده و هم سرزمین هایی رو که میخواستن گرفتن به شکل منطقی، نه اینکه اینها حمله بکنن، نه، حملات از سوی مشرکان بوده، از سوی یهود بوده، قراردادها رو اونها لغو کردن. حتی فتح مکه هم که بعد اتفاق افتاد به خاطر نقض صلح حدیبیه بود از سوی مشرکان، و خب حضرت تدبیری اتخاذ کرد که مکه بدون جنگ و خون ریزی فتح بشه که حالا انشالله من در جای خودش توضیح خواهم داد. و بشر المؤمنین، ای پیامبر به مؤمنان بشارت بده این رو که اگه به خدا رسول ایمان بیارید، جهاد کنید در راه خدا با مالتون با جانتون، خدا گناهانتون رو میامرزه، وارد بهشت میکنه، شما رو به فوز عظیم میرسید، به مساکن طیبه میرسید، سکونتگاه های پاک و از همه جهت روی فرم، و چیزایی هم که دوست دارید در همین دنیا هم به شما داده میشه، از قدرت مادی و معنوی همه در اختیار شما قرار میگیره. و آخرین آیه این سوره مبارکه باز یک نمونه تاریخی رو میگه که اینها در تاریخ سابقه داره، برای انبیاء دیگر هم مطرح بوده. یا ایها الذین آمنوا، این سومین خطابیه که باز در این سوره به مؤمنان میکنه. آیه دوم خطاب اول بود، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، توبیخ بود. آیه بعدی آیه ده بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اطاعت از خدا، اطاعت از رسول الله، ایمان به خدا، ایمان به رسول الله و جهاد با مال و جان، مشارکت فعالانه در تأمین امنیت نظامی و دفاعی کشور اسلامی باعث نجات میشه، باعث مغفرت میشه. این خطاب سومه، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، جمع‌بندی سوره است، خلاصه سوره است. ای مؤمن، ای کسانی که ایمان آورده، ای کسانی که متعهد شدید که به دین عمل کنید، از رسول الله اطاعت کنید، از خدا اطاعت کنید، یاوران خدا باشید، بی تفاوت نباشید، تا چه رسد که یاوران طاغوت باشید، اون که اصلا فاجعه هست. کونو انصار الله، یاوران خدا باشید، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، همطور که عیسی پسر مریم به حواریین گفت. حواریین یعنی با حوری همریشه هست دیگه، یعنی انسانهای پاک دامن. اون انسانهای پاک دامنی که اطرافش بودن، اون اصحاب ویژه و خاص خودش گفت من انصاری الالله، کیه که یاریگر ما باشه در راه خدا. قال الحواریون، حواریون گفتن نحن انصار الله، ما یاوران خدا هستیم. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، بنی اسرائیل دو دسته شدن، یه عده ایمان آوردن، یه عده کفر ورزیدن. بعد ما چیکار کردیم؟ خدای متعال میفرماید فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، ما اون گروهی رو که ایمان آورده بودن اونها رو تایید کردیم، کمکشون کردیم، علی عدوهم بر دشمنانشون. فأصبحوا ظاهرین، اینها پیروز شدن، اینها موفق شدن. خب این فرمول چی میشه؟ این فرمول میشه ایمان و عمل مساویس با همون تجارت الهی که گفت. تجارت الهی چی بود؟ عنصر اصلیش جهاد بود. پس از ایمان به خدا و رسول بحث جهاد بود. پس ایمان میشه و عمل. ایمان همون ایمان به خدا و رسوله، عمل میشه جهاد. این که فرمود تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، مساوی با تجارت معنوی و الهی، مساوی با انصار الله بودن. انصار الله که بشیم به امنیت کامل میرسیم، هم امنیت دنیوی هم امنیت اخروی، چون اخرا توه بونه ها رو هم فرمود. غیر از این بحث بهشت و مساکن طیبه و فوز عظیم، شما به اون چیزایی هم که دوست دارید که توی این دنیا برسید، از فتح و پیروزی بهش میرسید. این سوره مبارکه تمامی، جنبندی خیلی مختصری عرض میکنم. باز در بحث تعریف امنیت در این سوره مبارکه دیدید که امنیت نظامی، بحث ارتش، بحث نیروهای مسلح دوباره گره میخوره با امنیت عقبا و ایمان. مرتب تأکید میکنه که ایمان، عمل، عمل صالح، حالا در جاهای دیگه تعبیر عمل صالح داره، ایمان به خدا و رسول، جهاد فی سبیل الله با مال و با جان، این میشه امنیت نظامی. پس هدف رو مطرح کرد، هدف باید لقاء الهی باشه، قرب الهی باشه. نمونه‌های تاریخی رو در این جهت مطرح کرد، بحث دین رو مطرح کرد که در صورتی که شما ثابت قدم باشید در تعهدات خودتون، به از الان میتونید امیدوار باشید به اینکه اسلام بشه دین جهانی، حکومت اسلام بشه حکومت جهانی. چون این بحث سال دوم هجرته، هنوز مسلمان ها در دفاع از خودشون در خود مدینه مشکل دارن، ولی اونجا این چشمنداز جهانی مطرح میشه. پس دین حق حاکم خواهد شد، نور الهی تمام خواهد شد. اگر دنبال عوامل تهدید هستید، بدانید فسق، ظلم، دروغ، کفر، شرک، بدقولی، بدعهدی، عدم اطاعت از خدا و رسول، عدم جهاد در راه خدا، اینا عوامل تهدیده. اگه دنبال عوامل تأمین امنیت هستید، برعکس، بدانید که ایمان، صدق و راستگویی، هدایت، عدالت، اینها عامل تأمین امنیت هست. دشمن معلومه، فاسقین دشمن هستند، ظالمین دشمن هستند، کسانی که به خدا ایمان نمیارند، به رسول الله ایمان نمیارند، در راه خدا با مال و جان جهاد نمی کنند، اینها دشمن هستند. و در ادیان گذشته هم می فرماید سابقه داشته. حضرت عیسی آمد به بنی اسرائیل نکاتی رو گفت، یه عده قبول نکردند، یه عده ایمان آوردند، یه عده کافر شدند. شما مؤمنان هم حواستون باشه، همین که گفتید ما ایمان آوردیم و شهادت این دادید، این کافی نیست. نتیجه تابع خص مقدماته. وقتی شما رو خدا دوست داره که عمل هم بکنید، صفاً در راه خدا جهاد کنید، با تشکل، با اطاعت از رهبری، با ورود در شبکه نیروهای مسلح کشور اسلامی. اما اگر این کارها رو نکنید، به مقتضای دین عمل نکنید، اطاعت از خدا و رهبری الهی نکنید، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، مورد خشم خدای متعال قرار میگیرید. اینجا بحث نفاق مطرح نشده، ولی ما میتونیم کم کم یه آیاتی رو ببینیم که داره زمینه سازی میکنه برای اون بحثای بعدی، که بعد ما یه در جنگ احد دیگه این خودش رو نشون میده که یه عده حدود مثلا 300 نفر از وسط راه بر میگردن و پیامبر و مسلمان ها رو تنها میگذارن، میگن نه ما با شما نمیاییم به جنگ با مشرکان، با شما نمیاییم که از مدینه دفاع بکنیم، این اقدام شما با شکست مواجه میشه. یعنی عملاً و ظاهر اصلا دیگه مخفی هم نیست، از اطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله سرباز میزنن، که اونجا دیگه یک جریانی رو خدای متعال معرفی میکنه که این جریان نفاقه. یعنی در ظاهر یه چیزایی میگن که به واقع به اونها معتقد نیستن، اصلا ایمانشون ظاهریه، فی الواقع ایمان ندارن، که این رو میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعدی. آیاتی از سوره مبارکه آل عمران که اونجا بحث جنگ احد رو انشاءالله تحلیل میکنیم. این سوره تمام هست. سوره لحن خیلی تندی داشت در آسیب شناسی جامعه اسلامی و مؤمنانی که به مقتضای ایمان عمل نمی کنند، و واقعا این رو ما باید امروز در میان امت اسلامی به بحث و گفتگو بگذاریم و مورد توجه قرار بدیم که الان وضع امت اسلامی چیه، امت اسلامی چه مقدار نسبت به ایمان خودش و تعهدات دینی خودش متعهده، چقدر از حرفایی رو که میزنه بهش عمل میکنه. متشکرم، حوصله کردید، گوش دادید، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتتون هستم، جناب آقای دکتر شیخ حسینی و دیگر اساتیدی که در جلسه حضور دارید، که از فرمایشاتتون استفاده بکنم و بهره مند بشم انشاءالله.
خیلی ممنون جناب استاد، سپاسگزار، و همینطور از همه بزرگوارانی که در پنجاهمین جلسه از سلسله جلسات کرسی حکمرانی در قرآن امروز خدمتشون بودیم. اگر نکته دارن میتونن میکروفوناشون رو باز کنن، ما خدمتشون هستیم. به صورت صوتی یا مکتوب من یه دو تا نکته خودم دارم خدمتتون عرض میکنم. یه نکته در واقع جالب هستش، همین آیه آخر، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، در واقع این جنبش انصار الله یمن بخش از آیه نماد و شعاری هست که رو پرچم این جنبش هم در واقع نقش بسته، یعنی برداشت در جهان اسلام حداقل بخش هایی هستن که یک برداشت های انضمامی و عینی و حالا به عبارتی فرمودید تمدنی از این آیات هم میتونن داشته باشن. این نشون میده که وقتی این آیه را نماد در واقع یک جنبش ما در جهان اسلام میبینیم، انگار که یه راهنمای عمل و به با یه نگاه انضمامی به کار امروزشون میومده که اینو به عنوان نماد و اون پرچم ازشون انتخاب کردن. یه نکته دیگه این که توی در واقع آیه چهار در واقع اونجا چون دعب حضرت علی این هست که فقط ظاهر آیه رو بحث میکردید خیلی به استلزامات جنبه‌های دیگر داشت نفرداختید این آیه اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ این چه با یقاتلونه چه با اون صفن با تعبیر که حضرت عالی داشتی یه جنبه تشکیلاتی رو میرسونه چطور این رو به امنیت غیر نظامی مثلا انگار در فرمایشات شما بود که قابلیت تصوری داره این اگر بفرمایید که از ظاهر ظاهرن بر نمیاد مگر اینکه حالا در اون آیات بعدی مثلا اونجایی که تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم اینو اگر بفرمایید ممنون میشم. نکته آخرم هم اینه که خیلی کوتاه اشاره کردید که در واقع در ساحت تمدنی میشه اینو تحلیل کرد. من تلاش فکر کنم که اگر چت رو در این سطح در نظر بگیریم به نظر میرسه که خیلی بهتر میشه مفاهیم و صورتبندی رو ارائه کرد. یعنی همین فرمولی که فرمودید ایمان و عمل صالح و بعد بشه تجارت و تجارت با اینطوری مؤلفه جهاد و در نهایت خون و انصار الله. یعنی ما وقتی تو بحثای تمدنی صحبت میکنیم از مفاهیم و مؤلفه هایی صحبت میکنیم که خیلی کلان باید باشن، راهبردی باشن، مثلا این جهانی و آن جهانی باشن. اگر توی کانتکست تمدن اسلامی صحبت میکنیم اگر اینم اشاره بفرمایید که مثلا از بحث همین امروز اگر یه تحلیل غیر تمدنی بخوایم ارائه کنیم با اینکه یه کسی یه نگاه تمدنی داشته باشه چه تفاوتهایی دارد این رو ممنون میشم که اگر فرصت بود خدمتتون باشیم و توضیح بفرمایید. اگر بقیه بزرگواران نکته‌ای دارن ما در این بخش خدمتشون هستیم. البته همه دوستان به عنوان شنونده وارد شدن اگر بخوان صوتی صحبت کنن لازمه که یک بار خارج بشن و انتخاب کنن که میکروفونشون بتونه باز بشه. آقای ایستازاده و بقیه بزرگواران اگر میخوان صحبت کنن با وضعی که الان هستن تو جلسه باید شنوندن میتونه خارج بشن یه بار دیگه در خدمتشون هستیم. اگر هم نه حضرت مکتوب بفرماین همین الان هم میتونیم مطلبشون رو با ایستازاده منتقل کنیم.
بله خیلی ممنون متشکر.
خدمت حضرت علی هستیم اگر نوشه بود باز هم منتقل.
بله خب اشارهی که به جنبش انصار الله یمن داشتید که خیلی اشاره خوبی بود. این واقعا نشون میده که ما از قرآن کریم هر مقدار بیشتر بر سر سفره قرآن کریم باشیم میتونیم از ظرفیت‌های عظیم این کتاب الهی استفاده بکنیم. و این مطلبی که بزرگان فرمودن که ما هر دفعه قرآن رو میخونیم باز یه تدبر میکنیم نکات جدیدی استفاده میکنیم همینطوره. و واقعا کار عزیزانمون در یمن هم خب خیلی کار مهمی هست و خب نشون میده که به هر حال استفاده از آیات قرآن کریم این ظرفیت درش هست. خود این سوره صف واقعا یک سوره تمدنیه. یعنی اصلا ببینید در چه زمانی بحث صف مطرح شده، بحث تشکیلات مطرح شده، بحث نظم مطرح شده و از همون اول تأسیس حکومت اسلامی داره به این نکته مهم اشاره میکنه که اگر کسانی بخواهند مسیر تفرقه رو در پیش بگیرن، مسیر خودرأی رو در پیش بگیرن، با خشم شدید خدای متعال روبرو خواهند شد. چون ببینید چرا این اتفاقات میفته، همین بحث این آیه هست دیگه، یا مثلا مخاطب مؤمنانه یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون. خب مگه اینا چی میگفتن؟ ببینید این آمده با پیغمبر بیعت کرده که هرچه شما گفتید، هرچه خدا گفت، هرچه وحی میگه، بعد از پیغمبر اطاعت نمیکنه. خب مسلمان ها امروز الان چه وضعیتی دارن؟ شما در نظر بگیرید این 2 میلیارد و اندی مسلمان، اینها اگر در حوزه رهبری اینا 1/5شون حتی درست عمل کنن، پشت سر رهبری باشن. یه وقتی من به بعضی از این دوستان عرب زبانی که آمده بودن، بعضی هاشون مثلا حتی از اخوان المسلمین بودن، من به اینا گفتم که اشکالتون میدونید چیه؟ بزرگترین اشکال شما که دولت اخوانی در مصر یک سال هم نتونست سر کار بمونه و با این سرعت سقوط کرد که از شگفتی های واقعا تاریخه، اینه که این دولت آمده عنصر رهبری اسلامی رو گذاشته کنار. من به اینها گفتم ببینید ولایت فقیه به شما احتیاج نداره، شما به ولایت فقیه احتیاج دارید. شما فکر کردید که با سه تا رکن دولت و ملت و اونم نه امت، دولت و ملت و دین خودتون میتونید پیش برید. خب رهبری جایگاهش کجاست؟ در اسلام روی این مسئله اینجور تاکید میکنه. در سوره مبارک انفال هم تاکیدات بسیار زیادی داشت بر بحث رهبری و اطاعت از رهبری. اینجا آیه 20 تا 32 کلن متمرکز شده بود روی رهبری. آیات قبل و بعد هم همینطور. تو جنبندی هم دوباره آمد بر بحث ولایت تاکید کرد. حتی اونجا گفت که اگر کسانی هجرت نکردن، شما اصلا با اینها پیوند ولایی ندارید. اینقدر بحث مهمیه. لذا این آیه‌ای که می‌فرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وجه اولش همون بحث نظامیه، بحث نیروهای مسلح، بحث تشکل نیروهای مسلح و بحث اطاعت از فرماندهی کل قوا هست. این بخش اولش همینه. اما اگر ما یقاتلونه رو، اینکه قتال میکنن، مبارزه میکنن، چون دو طرف داره، ببینید فعل ثلاثی مجرد به کار نبرده، فعل ثلاثی مزید به کار برده. در یقاتلونه یعنی یه دشمنی روبروتون هست که شما دارید با او مبارزه میکنید. خب دشمن چطوری با ما مبارزه میکنه؟ آیا قتال فقط قتال سخته، فقط جنگ سخت با ما میکنه، یا نه دشمن چهره های دیگری هم داره؟ اگر ما یه مقدار روی بحث انواع مبارزاتی که داره میشه، انواع تشکیلاتی که هست، چه در سمت ما چه در سطح در سمت دشمن، و هم به بحث بنیان مرصوص، استقامتی که داره صورت میگیره دقت بکنیم، متوجه میشیم که این یک ارتش مکتبی هست، یک ارتش مؤمن هست، یک ارتش متدین هست، یک ارتش الهی. یعنی ارتش اسلامی ویژگیش اینه که اگر مهذب نباشه، اگر از درجات بالای ایمان برخوردار نباشه، در صحنه جهاد نظامی و امنیت نظامی ما میلنگیم. یعنی جهاد و امنیت نظامی از قبیل این میشه، میگیم چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی ما تو عرصه جهاد اصغر موفق میشیم که اون مراحل قبلیشو طی کرده باشیم، یعنی جهاد اکبر و کبیر اتفاق افتاده باشه، چنان که در ادامه هم سیاق آیاتو وقتی ما نگاه میکنیم که بحث بنی اسرائیل رو مطرح میکنه در مورد حضرت موسی و حضرت عیسی، اونجا هم فقط بحث نظامی نیست، بلکه ابعاد دیگر دشمنی هم هست، مخصوصا در مورد پیام حضرت عیسی، که اینه که میگه حضرت عیسی فرمود من تورات رو قبول دارم، در ضمن بعد از منم یه پیامبر میاد، اینطور نیست که من آخرین پیامبر باشم، ولی میگه اینها قبول نکردن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله آمد، اینها مقاومت کردن، متهمش کردن، گفتن این سحره. خب اینجا ظلمی که داره مطرح میشه، و هو یدعا الی الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین، اول آیه این بود، و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب و هو یدعا الی الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین. اینجا بحث جنگ نرمه دیگه، اینجا انواع دیگره در واقع کارزار رو داره نشون میده، مخصوصا بعدش که میگه یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. اینها با همین تبلیغات، با همین دروغ خواندن، با همین سحر خوندن، میخوان که نور الهی رو، دین اسلام رو خاموش بکنن، در حالی که اراده خدا چیز دیگریه. والله متم نوره ولو کره الکافرون. پس اون والله لا یهدی القوم الفاسقین، فلما زاغو که بحث انحراف بود، این پیام حضرت عیسی، این بحث افترا، بحث کذب، بحث قوم زال، اینا بحث اطفاء نور الهی به افواه، اینا همه نشون میده که بحث فقط نظامی نیست، بحث دشمنی در دیگر عرصه ها هم هست و در نتیجه بحث امنیت و تهدید در دیگر عرصه ها هم هست. و بعد که بحث فوز عظیم مطرح میشه به همین شکل، لذا اون جنبندی که عرض شد به همین خاطر بود که ایمان و عمل مساویست با تجارت معنوی، که جهاد اینجا گفتیم مصداق عمله، مساویست با انصار الله بودن، مساویست با امنیت کامل دنیوی و اخروی. راجع به سطح تمدنی که فرمودید که حالا اگه این سوره رو کسی تمدنی تحلیل نکنه چجوری تحلیل میکنن؟ میان میبرنش تو شأن نزول، همونجا قرارش میدن، از اونجا درش نمیارن. یعنی قصه رو تاریخی میکنن. اونایی که غیر تمدنی تحلیل میکنن، اگر ملاحظه بفرمایید برخی از تفاسیر اینطوری هست، خب در حالی که مستحضرید که شأن نزول نمیتونه تخصیص بزنه، نمیتونه تقیید بزنه آیات رو، آیات فارغ از شأن نزول ما باید اونها رو بخونیم برای امروزمون، ببینیم چه استفاده‌ای می‌کنیم. البته شأن نزول به ما کمک می‌کنه که فهممون و تدبرمون دقیق‌تر بشه، اما اونایی که غیر تمدنی آیات رو معنا می‌کنن غالباً همین کار رو می‌کنن، یعنی با طرح شأن نزول و اختصاص بحث به دوره رسول الله صلی الله علیه و آله کلن ما رو محروم میکنن. همین اخیراً اتفاقا من اباحثی بود مطالعه میکردم، یک کسی گفته بود که خب اینا همه مربوط به رسول اللهه، چه ربطی به دیگران داره؟ میگه که ایمان بیارید به خدا و رسولش، دیگه نگفته که ایمان بیارید به مثلا ائمه، دیگه نگفته که شما بعد از ولی فقیه هم اطاعت بکنید. خب این آشکارا مغالطه هست دیگه، وقتی که میگه یا ایها الذین آمنو تا میرسه به اینجا که تؤمنون بالله و رسولهی و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، خب ما باید ببینیم که این آقا رسول الله برای بعد از خودش چی فرمودن. از خود آیات قرآن کریم برای بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله چه فهمیده میشه؟ آیا در قرآن آمده که اگه حضرت محمد صلی الله علیه و آله از دنیا رفت قرآن تعطیل؟ خب خود خدای متعال در قرآن به صریح ترین وجهی فرمودن که اگر پیغمبر کشته شد آیا شما برمیگردید به همون چیزی که بودید؟ نباید اینطوری باشید. که لذا این تفسیرهای غیر تمدنی، تفسیرهای در واقع، یه وقتی من یه تفسیری مطالعه میکردم دیدم نوشته که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ای فی یوم القیامه، این میشه غیر تمدنی، یعنی کلن آیه رو نسبت به دنیا بی اثر کرده. اصلا بحث رو میبره یا روی قیامت، یا بحث رو میبره روی شأن نزول، یا میگه که بله این ماجراهای تاریخی راجع به حضرت موسی و حضرت عیسی مثلا خدای متعال آورده، بحث رو نمیاره به امروز. که این یا ایها الذین آمنوها که سه تا یا ایها الذین آمنو در این 14 تا آیه ما داشتیم، این الان خطابش به ما هم هست، هر سه تا خطابش به امروز ما هم هست. یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی آیا تو میگی من مسلمانم به همه اون چه دین میگه عمل میکنی؟ اگه عمل نمی کنی شما مشمول این آیه میشید، بنده مشمول این آیه میشید. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانهم بنیان مرصوص، مال نیروهای مسلح ما در امروز هم هست. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، با اون توضیحات بعدی مال امروز هم هست. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، مال عیناً این خطاب باید فرض کنیم همین الان داره صادر میشه، مال امروز هم هست. و البته توجه هم مهمه، بعضی وقتا ممکنه که افرادی حواسشون نباشه، توجه نداشته باشن که این آیات رو اینگونه باید خوند که امیدواریم انشاءالله روز به روز بتونه امت اسلامی با توفیقاتی که خدای متعال بهش میده این بحث ها رو جلوتر ببره. تمدن اسلامی وقتی من میگم و روی کرده تمدنی من میگم، منظورم اینه یعنی دین به شکل کامل در جامعه متجلی بشه. تمدن اسلامی وقتی تحقق پیدا میکنه که تجلی کامل دین رو ما در سطح عینی و جامعه داشته باشیم، در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، خانوادگی، فردی، اجتماعی، تو همه این عرصه ها اگر ما تجلی دین رو داشته باشیم، این میشه تمدن اسلامی که در خود قرآن کریم تعبیر ملت به کار رفته، ملت ابیکم ابراهیم. تعابیر مختلفی که ما داریم در فلسفه سیاسی اسلامی هم تعبیر ملت به کار رفته که فارابی اسم یکی از رسائل خودش رو گذاشته المله. اونجا بحث آرا و افعال مطرح میشه، میگه هی آرا و افعال که در جامعه حالا اینا متحقق میشه، گسست بین نظر و عمل وجود نداره. در اون صورت ما میتونیم از ملت اسلامی یا تمدن اسلامی صحبت بکنیم. به امید خدا انشاءالله.